بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این روزها که ایران‌تر از همیشه است، تشخیص دشمن و دوست آسان‌تر از همیشه است. هر کس که مهر میهن در سینه دارد از ماست، بدخواه جاهل ما نادان‌تر از همیشه است. مردان پایتختند، اهل جهاد سختند، تهران زخم خورده تهران تر از همیشه است. ما نسل ذوالفقاریم، ترس از کسی نداریم، تیغ برنده ما بران تر از همیشه است. مغلوب قدرت ما، مبهوت همت ما، امروز دشمن ما حیران تر از همیشه است. تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد، خورشید نهضت ما تابان تر از همیشه است. سلام میکنم به شما شنونده عزیز و جان، هموطنان عزیز در جای جای ایران، پهنه شیران و دلیران، و خرسندیم که از رادیو معارف با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه هستیم. در این بخش از برنامه ها ابتدا برنامه برکرانین رو بشنوید و با شما خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 12.
برکرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتلو علیکم ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم واشقاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم واسقاكم به لعلكم تهتدون. بعد از نقل جریان تفکر جبر از مشرکین و ابطال جریان جبر، اون محرمات مشترک بین امم را اینجا بازگو میکنند که از ابن عباس نقل شده است اینا جده محکمات آیات است، و از طرفی هم نقل شده است به این که انبیاء علیه السلام در این امر مشترکن، اختلافی بین اونها نیست. یعنی اون چه که فرمود تعالو اصل ما حرم ربکم علیکم تا پایان بحث، این مشترک تقریبا بین همه انبیاء است. مطلب بعدی آن است که در این مشترکات گاهی توحید اول ذکر می شود بعد مشترکات بعدی، گاهی پرهیز از شرک اول ذکر می شود بعد مشترکات بعدی. تفاوتی هم در واقع نیست مگر در تفننی در تعبیر. برای اینکه منشأ همه گناهان شرک است، چه اینکه منشأ همه اطاعات توحید. اون کسی که موحد است جز فرمان خدا چیزی را بر حیات و ممات خود حاکم نمی کند، چون که تبهکار در هر لحظه‌ای که می خواهد گناه کند اون لحظه را وقتی تحلیل می کند سر از شرک در می آورد. بر اساس افرایت من اتخذ الهه و هوا، هر کس در هر مطلبی که دارد معصیت می کند روحش به شرک برمی گردد. یه وقت از کسی غافل است، جاهل قاصر است و ساهیست، ناسیست، دست به خلاف دراز میکند، اونجا رفع ان امتی تست. یه وقتی عالمن آمدن چیزی رو خلافی رو داره مرتکب میشود، اونجا که عالمن آمدن خلاف رو مرتکب میشود اونجا معصیت هست، و اونجاست که هوا را بر هدایت الهی مقدم داشته است. افرایت من تغذه الهه و هوا. بر از آن است که در هیچ جا گناه نیست مگر اینکه در تحلیل به شرک برمی‌گردد. بر تقدیر تمام گناهان به شرک برمی‌گردد. اگر گناه باشد، اگر بر اثر غفلت باشد، سهو باشد، نسیان باشد، جهل قصوری باشد، خطا یا تطبیق باشد، که خب گناه نیست. اما اگر عالمن آمدن کسی داد گناه می‌کند، معنیش چیست؟ معناش اینه که من میدانم خدا این چنین فرمود، ولی میل من آن است، میل خودم را بر هدایت خدا مقدم میدارم. هیچ گناهی نیست مگر اینکه منشأش افرایت من اتخذ الهه و هوا است. چون که هیچ ثوابی نیست مگر اینکه منشأش توحید است، اینکه ثواب باشد. نوست فعلی یا عاطفی که تو سطح حیوانات هم است. لذا ذات اقدس الله در این گونه از قوانین مشترک بین ادیان یا گاهی زبان ایجابی دارد که ما را به توحید دعوت می‌کند، گاهی زبان سلبی دارد ما را از شرک باز می‌دارد. محتوا شکی است، گاهی ایجاب توحید است، گاهی تحریم شرک. در این بخش از سوره مبارکه انعام که محل بحث است فرمود قل تعالوا اصل ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا به شیئا. اما در سوره مبارکه اسراء مواد فراوان را ذکر کرده است. در آیه 22 سوره مبارکه اسراء اونجا هم از پرهیز از شرک و دعوت به توحید شروع کرد. همود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموم محدولا و قضا ربک الا تعبد الا اياه بالوالدین احسانا. اونجا بعد از اینکه بسیار از این قوانین مشترک رو ذکر کرد همود اینا حکمت الهی است. در این محل بحث از سوره مبارکه انعام وقتی بسیار از این قوانین مشترک رو ذکر میکند همود اینا وصیت الهی است. تا عاقل باشید، تا متذکر باشی، تا متقی باشی، که سه هدف را در کنار هم ذکر میکنه. خب حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، این نکره در سیاق نفی هم مفید عموم است. اونا که اهل معرفتن میگن به این که بدترین بت‌ها همون لطیف‌ترین بت‌هاست، بت‌ها خب دو قسم است، یه بت کثیف یه همون حجر و سنم و بسن است، یه بت لطیف که همون هوا و هوس است. که هوا التف اوسان است و حجر و سنم و بسن اکثف اوسان است. این نکره در جاق نفع برای طرد عموم و جمیع انها شرک است که لا تشرکو به شیئا، چه شرک جلی چه شرک خفی، چه شرکی که هوا را انسان شریک خدا قرار بدهد، چه شرکی که سنم و بسن را قرار بدهد. این ای مطلب دیگر است که معمولا بعد از دعوت به توحید از احترام پدر و مادر سخن به میان می آید و بعد از تحریم شرک از تحریم عقوق سخن به میان می آید. عقوق یعنی عصیان، عاق یعنی عاصی. فرزند عاق پدر و مادر است، عقهما یعنی عصاهما. خب اگر سخن از توحید است دعوت به احسان پدر و مادر کنار است، اگر سخن از تحریم شرک است سخن از تحریم حقوق در کنار است. برای اینکه جریان پدر و مادر اینا مجرای فیض خالقیت هم البته بشر بخواهد متکبن بشود روی جریان عادی از راه پدر و مادر متکبن میشود خدمتش، و اگر بخواهد تربیت بشود با فیوزات پدران روحانی تربیت می شود. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا و علیون ابابا هذه الامه، و ذات اقدس اله در قرآن کریم همه ما را فرزندان ابراهیم خلیل سلام الله علیه معرفی کرد، فرمود ملت ابیکم ابراهیم، که منسوب به اقراص یعنی خذوا ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید، فرزندان این پدر باشید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. خب پس مهمترین پدر، پدر روحانی است، انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام، و مهمترین حقوق هم حقوق اونهاست. بعد از اونها پدران ظاهری هستند که انسان بدن اینها از پدر ظاهری متکبن شده. فرمود به این که نسبت به اینها احسان کنید. این که فرمود به بالوالدین احسانا اختصاصی ندارد به این که پدر و مادر مسلمان باشند. البته پدر و مادر معنوی و روحانی حساب خاص خودشون دارند و اسلام هست، ایمان هست، معرفت هست و ولایت هست و مانند. اما پدر و مادر ظاهری اختصاصی به اسلام و کفر ندارد. اینا جد احکام بین‌المللی اسلام است. چه در مسئله امانت همینطور است، در مسئله رعایت عدالت همینطور است، حرمت کذب همینطور است، حرمت مال یتیم همینطور است. اینا رو ذات اقدس را برای همه انبیا برای هدایت همه اممشون فرستاد یک، و به ما مسلمان ها فرمود در سطح بین‌الملل موظفی است اینا رو رعایت کنید. دو الا هو خرج بالدلیل، یعنی به مسلمان فرمود تو باید پدر و مادرت احسان بکنی ولی اونا مسلمان نباشن. خب در صدر اسلام خیلی از جوانها که اسلام آورده بودن پدرانشون کفر می‌ورزیدن، هنوز اسلام نیاورده بودن که فرزندانشون مسلمان شدن. یا الان هم اگر ممکن است کسی معارف الهی به او برسد و او مسلمان بشود و پدر و مادرش کافر باشن، ذات اقدس اله دستوری چی میدهد این است که شما اونها را از در مسائل دنیایی تکریم کنید. در سوره مبارکه لقمان آیه 15 و بعد این است و این جاهداک علا ان تشرک بی شیئن چه تشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. البته اطاعت پدر و مادر مرزی دارد، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. در این کریمه 15 سوره مبارکه لقمان فرمود بین که حالا اگر پسری اسلام آورد، دختری اسلام آورد، پدر و مادرش همچنان در حال شرک و کفرن، اگر کاری به فرزندانشون ندارن که خوب فرزندانشون راحتن، ولی اگر اصراری می‌ورزن که این فرزندان برگردن مرتد بشن مشرک بشن، اینجا دیگه جای اطاعت از پدر و مادر نیست. اما در همین زمینه که پدر غیر مسلمان، مادر غیر مسلمان و اصرار دارن که پسر مسلمان یا دختر مسلمانشون دست از دین بردارد مرتد بشود، در چنین فضا این فهمد به صاحب هما فی دنیا معروفا، نه فهمد به صاحب هما معروفا، فهمد به صاحب هما فی دنیا معروفا. انسان موظف از پدرش بده و کافر، مادرش بده و کافر در مسائل دنیایی اینا تکریم کنه، نیازهای اینا برطرف کنه، احتیاجاتی که دارن از هر نظر برطرف کند، نسبت به اینا احسان کند، با معروف نسبت به اینها برخورد کند که اساس خانواده متراشی نشود. این جزء احکام بین‌المللی است. این نظیر ارث نیست. ارث یه حکم خانوادگی است در حوزه اسلام که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. اما رعایت ادب و احترام این چنین نیست، یا رعایت حفظ امانت این چنین نیست. ما موظفیم مؤدب باشیم در هر برخورد. فرمود احسن مجالست من جالست که ولو کان یهودی، آدم هر جا هست باید مؤدب باشد. این ادب شده که مخصوص به حوزه اسلامی نیست. رعایت کردن عهد، رعایت کردن امانت، این دیگه اختصاص به حوزه اسلامی ندارد. حالا اینها را ذکر میکنه. غرض آن است که جریان احترام پدر و مادر از شؤون بین المللی اسلام. فرمود به این جاهدا که حالا هم تشت که بی مالای سبه که بی علمون برا تطفیق هما و صاحب هما فی دنیا معروف. بعد از اینکه جریان احترام پدر و مادر را ذکر فرمود، اونگاه به پدر و مادر دستور میدهد که شما فرزندانتون را برای مسائل اقتصادی از پادر نیاورید. ولا تقتل اولادکم من املاق. این وظیفه متقابلی است که پدر و مادر را موظف شد به یک مطلب، فرزندان را موظف شد به مطلب دیگر. با یک تفاوت قابل توجهی. اون تفاوت این است که به پدر و مادر دستور نداد که به فرزندانتون علاقمند باشید، چون این علاقه را برای حفظ فرزند در حد طبیعی در نهان و نهاد انسان‌ها گذاشت. بالاخره هر پدر و مادری بچهش علاقمند است. اون بی‌مهری است که نهی میخواد، نه مهربانی. به پدر و مادر دستور مهربانی نداد، چون به طبیعی است خوب علاقمند است و اگر امر میکردی دستاویزی بود برای پدران و مادران. اون بیمهری را نهی کرده. در جریان فرزند این چه نیست. فرزند وقتی پدر و مادرش پیر شدن علاقه طبیعی نشون نمیداد به اونها. اینجا بیمهری را تنها نهی نکرده، بلکه مهربانی را امر کرده که به بالوالدین احسان را. برای اینکه وقتی انسان جوان شد و نیازهای خود را برطرف بکند، حالا فرزندارم شد، پدر و مادر پیرند، اون طراوت هم از دست دادن، دیگه محبوب فرزندان نیست. در این حال است که ذات اقدس اله باید به فرزندان دستور میداد که نه تنها نسبت به پدر و مادر بدرفتار نباشید، بلکه احسان کنید. نه تنها حقوقشون با حرام است، بلکه احسان و مصاحبت معروفشون واجب است. که دستور داده نسبت به اینها مهربان باشید. به والدین احسان یا صاحب هما فی دنیا معروفا. برای اینکه اساس خانواده متراشی نشود. جامعه جامعه بر این و فاضل هست که خانواده صحیح و سالم داشته باشه. بالاخره جامعه را کی میسازد؟ خانواده. در خانواده اگر اصول قسط و عدل و عاطفه و احترام متقابل باشد، اون جامعه جامعه بر این است. لذا گاهی از بالا شروع میکند، گاهی از پایین شروع میکند، گاهی به پدر و مادر میگوید، گاهی به فرزند میگوید، گاهی به فرزند میگوید به والدین احسان، گاهی به پدر و مادر میگوید لا تقتل اولادکم، گاهی دستور میدهد فرزندان رو خوب تربیت کنید، گاهی به فرزندان دستور میدهد پدر و مادر نرنجید. مرتب به دو طرف دستور میدهد. از نظر مسائل فقهی و حقوقی هم عمودان واجب النفقه یکدیگرند، بلغ و ما بلغ. پدر واجب نفقه آدم است، جد واجب نفقه آدم است، جد اعلا واجب نفقه آدم است، اعلای اعلا واجب نفقه آدم است اگه نداشته باشه، پسر واجب نفقه آدم است، نوه نتیجه واجب نفقه است، نتیجه واجب نفقه آدم است، نبیره واجب نفقه آدم است، ندیده واجب نفقه آدم است اگر نداشته باشه. این عمودان رو از در فقهی داخل حفظ کرده که همه در کنار یه سفره بشینه. این چه نیست که بگاد به من چه؟ خب اون مسئله اخلاقی عاطفی و حقوقی رو هم که رعایت کرد، این مسئله فقهی رو هم که بیان کرده تا خانواده شکل بگیره. اومد خانواده که شکل گرفت جامعه اصلاحش آسانه، این که قسمت مهم زندگی مردم تو خانواده ها میگذره. خانواده که جای آسایشگاه نیست که اونطوری که در غرب آمده، این اونا کاراشون رو میکنن اینجا به عنوان آسایشگاه به سر میبرن، اینطور نیست. این از که ذات اقدس اله عموده این رو حفظ کرده در کنار هم عمود به بلوارده این احسان ها، این دستوریست که به فرزندان میدن. بعد از اون سو خوی خشن جاهلی را در ابطال مقدمت ولا تقتل اولادکم من املاق، املاق یعنی افلاس. چو انسان در اثر افلاس تملق میگوید از این جهت کلمه چاپلوسی میکند، از این جهت کلمه ملق و تملق را به کار بردن. همود مبادا در اثر خوف فقر بچه را از دست بدی، این کار را نکنید چون موظفید بچه هاتون حفظ بکنید. گاهی ذات اقدس اعلام فرمود لا تقتل اولادکم من املاق، نحنو نرزق و هم و ایاکم، در غیر سوره انعام است، در این غیر این بخش است. گاهی فرمود نحنو نرزق و کم و ایاهم، در این آیه محل بحث است. اونجا که خوف فقر مستقیما متوجه خودشون از اول بر خودشون میترسیدن بعد بر فرزندا، اونجا ذات اقدس اله فرمود ما شما و فرزندا همه رو تامین میکنیم. اونجا که خوف فقر متوجه فرزندان است و بعد خودشون، اونجا فرزندان رو خدا اول ذکر میکنند. شما نحن نرزق و هم و ایاکم ولا تقتل اولادکم من املاق، نحن نرزق و کم و ایاهم. بعد فرمود ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، در اعراب جاهلی از فواحش نهانی احتجابی نداشته، احتشامی نداشته، ولی از علن میپریزید، پروا داشته. فرمود از فحشا و کار زشت بپریزید، چه ظاهر چه باطن، ولی که اینم اساس خانواده متراشی میکنه. اما جریان قتل اولاد گذشته از اینکه افحش از قتل‌های دیگر است، چون ارتباط تنگاتنگ با اصول خانوادگی داشت، در کنار به بالوالدین احسانا و در کنار بلا تقرب الفواحش اینو قرار داد. یعنی این سه اصل گرچه پرهیز از اینها منافع اجتماعی فراوان دارد، اما منفعت مستقیمش به تحکیم اصول خانوادگی برمیگردد. یعنی احسان به پدر و مادر، مهربانی نسبت به فرزندان که تقریبا میشود تعامل متقابل پدر و مادر نسبت به فرزند و فرزندان نسبت به پدر و مادر، که این دوتایه اون تعامل متقابل رو میرسند. و پرهیز از جنایت ها و فحشا چه علن چه سر، این سه کار برای تشکیل خانواده و تحکیم اصول خانواده است. بعد فرمود ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، خونهایی که ذات اقدس اله ریختن اونها را حرام کرده و اون خونها را محترم می شمارد، شما هم حریم بگیرید، اون خونها را نریزید مگر بالحق. ولا تقتل النفس التي حرم الله مگر بالحق، در جریان قصاص فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یا در جریان اعدام، در جریان محسن و محسنه اونجا حکم خاص خود را دارد، یا در جریان محارب انما جزاء الذين يحاربون اون حکم خاص خود را دارد، یا در جریان مفسد فی الارض اونجا حکم خاص خود را دارد که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فر ارز، مثلا به استثنای این مواردی که بالحق است، در سایر موارد قتل نفس حرام است. و ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. در سوره مبارکه حامیم فصلت اونجا که وصیت های مشترک انبیاء اول عزم ذکر میکند اونجا فهمید که وصیتی است که خدا نسبت به شما دارد. اینجا هم به عنوان توصیه یاد میکند تا شما عاقل باشید. بخش مهم این برکات برای تحصیل عقل عملی است. عقل عملی همان است که ما عبد به رحمان و اکتسب به جناب. اگر انسان با اون نور درونی در درون اون نوری باشد که او را وادار کند به عبادت حق و تحصیل بهشت، چه این کسی عاقل است. اگر اون نور را نداشت می شود صفی که فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. بعد در کنار یکی از اون اصول مشترک بین همه انبیاء علیهم السلام این است ولا تقربوا مال الیتیم. خب اونا برای مسائل امنیتی بود، اینا برای مسائل اقتصادی است. اصول خانوادگی را بیان کرده، اصول امنیتی جامعه را بیان کرده، اصول اقتصادی را حالا در مسائل افراد بی سرپرست ذکر می‌کنه. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. منظور از یتیم صغیر است، نه منظور از یتیم یعنی بی پدر یا بی مادر. یتیم یعنی کسی که خردسال است. برهان مسئله این است، حالا کسی خردسال است و مالی دارد، چه پدر چه مادر چه بستگان دیگه، فرمود نزدیک مال یتیم نشی، برای اینکه او قدرت تشخیص ندارد، قدرت دفاع ندارد. چون قدرت تشخیص ندارد، قدرت دفاع نداشت، علاقه به مال دوستم که در طبع بشر زیاد است که تحبون المال حبا جما، یعنی حب انبوه داری. این حب به مال جم است، یعنی انبوه است. از یک سو ضعف اون مالدار، از سوی دیگر جلو شما را نمیگیرد. خب اشتیاق به مال در شما هست، دفاع در صاحب مال نیست. وقتی نزدیک شدید میفتید، اما نزدیک مال دیگران بخواد برید، خب اونم دفاع میکنن. این خردسال است که قدرت دفاع ندارد. انگیزه مال دوستی در شما که زیاد هست، مانعی هم که در شما مال نمیبینید مبتلا میشوید. لذا قبول نزدیکش نرید. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی، یعنی به طریقت التی، به خصلت التی، الا بالتی هی احسن. لذا برخی از بزرگان فقه به پدر، جد و مانند اون گفتن شما حق ندارید نزدیک مال بچه هاتون برید الا بالتی هی احسن، چون نزدیک شدن مال خردسال باید بالتی هی احسن، یعنی به طریقت بالتی هی احسن للیتیم باشد، نه احسن برای شما. مطلب دیگر است که فرمود حتی یبلغ اشده. اشد جمع شد است، شد یعنی احکام، محکم بودن. انسان اوائل حالت نهومت و خردسالی دارد، وقتی به 10-12 سالگی رسید و بعضی از اقسام شد یعنی احکام رسید، اما به اشد نرسید. این چند مرحله شد 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 باید بشود تا بشه اشد. خب در بخش های دیگر وقتی که از جریان انبیاء علیهم السلام سخن به میان می آید، فرمود اینا فلما بلغ اشده و استوا آتینا حکما، که میگم به 40 سالگی درباره برخی از انبیا که فرمود اینا به 40 سالگی که رسیدن مطلبی را با خدا در بین گذاشتن، یا نه انسان وقتی به 40 سالگی رسید مطلب خاصی را با خدا در بین می‌گذارد. نظیر آیه 15 سوره مبارکه احقاف فرمود و سعی در انسان به والده احسان و حمرت و امه کرها و بلعت و کرها و حمل و فسار و ثلاثون شهر حتی ازا بلغ اشد دهو و بلغ اربعین سنه. برای خواستن بگن که این بلوغ اشهد غیر از بلوغ اربعین است، برای اینکه اینجا کنار هم آمده، تکرار شده، دو جمله است، دو تعبیر است. پس بلوغ اشهد به 40 سالگی نیست، جز تا 25 سالگی است. اینکه از برخی از فقهای عامه نقل شده.